أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. زيارت كريم رسول جرامي خدا را با این فقراتی که از حضرت سامن الحجاج علی ابن موسى الرضا علیه السلام عنوان تعقیبات نمازهای واجب نقل شده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك، أجاهدت في سبيل ربك، وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواح و نال تراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. کسانی که تنگی نفس دارن یا بیماری دیگری در ناحیه ریه‌شون هست، گاهی بهشون از این اسپری هایی میدن که باید تو دهانشون بزنن. سوال میکنن این افراد که آیا این اسپری ها که برای باز کردن راه تنفس و راحت کردن تنفسه، آیا برای روزه ضرر داره یا نه؟ فقها ها در مجموع آنچه که من میدانم اینه که چنین اسپری های رو برای روزه مشکل نمیدانن، چون در حقیقت این اسپری رو وقتی که میزنه گرچه ذرات ریزی از این دارو میاد بیرون، ولی وقتی به ناحیه حلق میرسه دیگه حالت عرفاً هوا پیدا میکنه، نه ذرات ریز اون دارو. به همین جهت توی مری هم نمیره، میره توی نای و میره داخل ریه میشه. یکی از قدرت‌هایی که خدای متعال، قدرت نمایی‌هایی که خدای متعال در مورد ما کرده اینه که آب و غذا وقتی میرسه به گلوی ما، به حلق ما میرسه، با یه روشی که خودمون درش هیچ دخالتی نداریم، غذا و نوشیدنی‌ها به مری وارد میشه و وارد معده میشه و اون روزنه و اون محل ورود به نای و رفتن به ریه بسته میشه. وقتی هم که هوا میاد به عکس میشه. این چیزیست که خدای متعال در مورد ما قرار داده و اگر یه لحظه این درست کار نکنه و قضا بره توی مری ما، بره توی ریه ما، دیگه اونجا یکی از مشکلات بزرگ تنفسی برای ما پدید میاد و گاهی اصلا به مرگ می انجامه. این اسپری ها وقتی میرسه به ناحیه گلو، به ناحیه حلق میرسه، به صورتی میشه که حالت هوا پیدا میکنه، لذا به مری وارد نمیشه، میره توی نای و وارد ریه میشه. از این جهت میگن خوردن در این صدق نمی کنه و برای روزه ضرری نداره. این نکته بود که شاید دیروز اگه میگفتیم به مناسبت ریختن دارو توی گوش و چشم که گفتیم لطمه به روزه نمیزنه، دارو رو اگه تو بینی بریزن برای روزه ضرر داره، ولی تو گوش و تو چشم بریزن ولو مزش در حلق احساس بشه، روزه رو باطل نمی کنه. این مطلب رو هم اگر اونجا گفته بودیم خوب بود که حالا الان تکمیل کردیم. یه نکته دیگری در این رابطه من عرض کنم که از جمله چیزهایی که روزه رو باطل می کنه این است که آب یا مایع دیگری از ناحیه پایین، از ناحیه مقعد وارد بدن بکنه شخص. این کار حتی اگر به ضرورت پزشکی هم انجام بشه برای مثلا شستشوی روده، حتی اگر ضرورت هم داشته باشه روزه رو باطل میکنه. مایع باعث باطل شدن میشه، اما اگر جامد رو وارد بدن بکنن از اون ناحیه، این کار مکروه هست ولی روزه رو باطل نمی کنه. این مورد رو اگر افراد بدانند، به هنگام مبتلا شدن به بعضی از دردها که درد سنگینیه و دو جور مسکن داره، یه مسکن خوراکی، یه مسکنی از نوع شیاف. اگر باشه در این صورت این فرد روزدار باید از شیاف استفاده بکنه، چون شیاف خودش جامده، گرچه ممکنه داخل این شیاف یه مقداری هم مایع باشه، ولی فعلا اینی که دیده میشه جامده. و استعمال شیاف برای روزدار باعث باطل شدن روزش نمیشه، مکروه هست، اما چون حالت ضرورت داره و برای تسکین درد به کار میبره، برای روزش مشکلی پدید نمیاد. در این حالتی که دو جور مسکن برای این درد شدید هست، یکی مسکن خوراکی و یکی هم شیاف، باید روزدار از شیاف استفاده کنه و از مسکن خوراکی نباید استفاده کنه. این هم نکته‌ای در این ارتباط که جای تذکر داره. خداوند متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه حضرت نرجس خاتون علیها السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیروز عرض شد که در ذیل آیه قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، اون کس که به تزکیه نفس خودش بپردازد رستگار می شود، و اون کس که به جای تزکیه نفس که پاک کردن و رشد و نمو دادن نفس است، به جای او نفس خودش رو به تباهی بکشه و رو به سقوط ببره، این آدم سرانجام دست خالی باقی خواهد ماند و چیزی از سعادت را نصیب نمی برد. عرض شد که از روایات استفاده میشه که یک نکته به عنوان رمز مهم تزکیه و اصلاح نفس به ما معرفی شده، و او اینه که انسان نسبت به آنچه خدا بهش روزی کرده حالت قناعت داشته باشه، حالت اکتفا داشته باشه، این چه در مسائل مالی باشه چه غیر مالی. در مسائل مالی شو دیروز عرض کردیم، به طور خلاصه وقتی که من تلاشی که باید بکنم از طریق مشروع و از طریق معقول، دو تا شرط داره، کاسبی کردن، کارمندی کردن، تجارت کردن، کشاورزی کردن، صنعت به پا کردن و امثال اینها، تمام این کارها، کارگری، کارمندی تفاوت نمی‌کنه. اصل کار باید مشروع باشه و اون کار هم یه کار معقولی باشه، و الا فرض کنه تو این فصل بنده یه پارو بذارم رو دوشم تو کوچه فریاد بذارم برف پارو میکنیم، خب الان موقعیتش نیست، این الان چنین کاری معقول نیست. تو فصل برف باشه چرا؟ کار معقول باشه و مشروع. اگر مشروع نباشه، گفتیم گرچه ممکنه به نتایجی برسه، ولی روایات به ما میگن شما فقط زمان اون روزی مقدرتون رو جلو میندازید، ولی چیزی با رفتارهای حرام به روزی خودتون نمی افزایید. اگر صبر میکردید به همون میرسیدید، منتها چون صبر نکردید باید قیامت پاسخگوی این کسب حرام هم باشید. خب اگر کسی آدمی باشه که اهل قناعت باشه، آنچه خدا بهش میده میگه همین بسه، کافیه، زیاده یا کمه میگه بسه، دیگه نگاهش به سمت راه‌های حرام کسب و کار نمیره، نگاهش به دیگران نمیره، خودش رو مقایسه نمیکنه با بغل دستیش، با باجناقش، با مثلا اون رفیقش، با همسایش، با خارج از کشور، با داخل کشور، با اینا خودش رو مقایسه نمیکنه. میگه من وظیفم رو انجام دادم، آنچه به هم رسیده همین روزی منه و خدا برای من این رو صلاح دونسته. به این قناعت کنه طبیعتا دیگه از حالت حسادت هم میاد بیرون. حالا شما چی داری داشته باش، روزی شما اونه، روزی من این، ولی تو حسادت هم نمیفتم. لذا یه سری کینه هایی که برخواسته از حسادته دیگه در من پدید نمیاد. شما داری، خدا روزی شما کرده، به منم خدا اینو داده. این حالت سبب میشه که من از حسادت در امور مالی فاصله بگیرم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اذا رغبت فی صلاح نفسك فعلیک بالاقتصاد والقنوع والتقلل. اگر دوست داری که خودتو اصلاح بکنی باید به اقتصاد یعنی میانه روی در همه کارها، به میانه روی رو بیاری و به آنچه خدا هم به تو روزی کرده تو به همون قانع بشی. و تقلل یعنی حالا خدا روزی من کرده، در اختیار من قرار داده، ولی این که در اختیار من قرار داده حتما به این معنا نیست که من تا آخر اونی که خدا برام روزی کرده حتما تا آخرشم مصرف کنم. خب کم مصرف کنم، به بقیهشو به دیگران من بدهم و در اختیار اونها بگذارم، یا به عنوان صدقه، یا به عنوان قرض، یا به عنوان وقف که صدقه جاریه میشه، به صورتهایی به دیگران میدم، ولی خودم کم مصرف کنم. در احوالات حضرت سلیمان پیغمبر، سلیمان حشمت الله، که سلطنتی داشت که نه قبل از او نمونه داشت نه بعد از او تا الان نمونه داشته و تا آخر هم نمونه نخواهد داشت، فقط سلطنت و ملکی که خدا برای آخرین حجتش حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام تقدیر فرموده، اون سلطنتی است که برتری داره بر سلطنت و ملک حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام. اما تو همون سلطنت کذایی داریم که حضرت سلیمان کان یأکل الشعیر، غذاش نان جو بود. توجه کردی؟ غذاش نان جو، نه اینکه حضرت اون حضرت حالا که امکانات پادشاهی داره غذای شاهانه بخواد بخوره، اینطوری نبود. کان یأکل الشعیر، این در مورد امور مالی که ما اگر به قناعت رو بیاریم وقت توی بحث‌های مالی خودمون تذکیه میکنیم. اما چیزای دیگه‌ای باز قناعت هست. روزی فقط روزی مالی نیست، گاهی روزی روزی آبرویی هم هست. بعضی ها رو خدای متعال یه دفعه یه آبروی فوق العاده‌ای بهشون میده، چرا؟ خیلی هم ما نمیفهمیم چرا. نقل میکنند که تهران در زمان ناصرالدین شاه، در زمان محمد شاه و ناصرالدین شاه، امام جمعه های رو شاه نصب کرده بوده از خاندان خاتون آبادی ها. خاتون آبادی ها خواهرزاده های مرحوم علامه مجلسی و نواده های اون بزرگوار هستند. یکی از این امام جمعه ها شاه میاد به دیدنش، مثلا شاید به عیادتش و اواخر عمرش بوده، احساس میکنه که خوب سفارشه بچهش رو به شاه بکنه. فرزندش آسد زین العابدین خاتون آبادی نام داشته، کوچک بوده این بچه. همین که تو ذهنش میاد، بعد یه دفعه پشیمون میشه، میگه من چرا از خدا غافلم؟ شاه کیه؟ ناصرالدین شاه کیه؟ نمیخواد. با اینکه اوضاعی که بعد از خودش پیش بینی میکرده برای این بچه و برای خانوادش یه اوضاع خوبی نبوده، ولی در این حال از این که به ناصرالدین شاه سفارش پسرشو بکنه منصرف میشه. عجیب اینه که بعد از فوت این امام جمعه، همین سید زین العابدین پسر او، با اینکه از نظر علمی فوق العاده نبوده، یه آخوند معمولی بوده، ولی در این حال در تهران یه آقایی فوق العاده پیدا کرده بود، جوری که تو هر مجلس ختم که شرکت میکرده، مجلس ختم را اگه میخواستن تمام کنن، مثلا الرحمن بخونن، باید آسد زین العابدین اجازه میداده. بعد خونه و زندگی پیدا کرده بوده که خیلی تشکیلات عجیبی بوده، بدون اینکه بخواد از شاه ناصرالدین شاه اینها یه مثلا چیزی بهش رسیده باشه، نه. و حتی توی خونش وقتی که می آمدن بزرگان علما، به جای این که او این بزرگان رو جای بالاتر بنشونه، اون علما که از او علمشون بیشتر بوده او رو بالاتر می شوندن و خودشون زیر دست او می نشست. الا مرحوم حاج مولا علی کنی که میگن او استثناء بوده، او بالا دست این آسد زین العابدین می نشست. خدا خواسته از یه سیدی یا آبروی درست کنه از هیچی، خدا اگه بخواد این کارو میکنه. بله، گاهی خدا بر بعضی این چنین بخواد، برای بعضی هم نه. من میشناسم فرزند یه مرجع تقلیدی که اگه اسم ببرم، چون حد که فرزندش میشه اسم او رو نمیبرم، با یک وضع ذلیلی در تهران از دنیا رفت که خیلی بی‌آبرویی هم توش بود، خیلی ناجور. آبرو هم یکی از چیزایی که خدا نصیب افراد میکنه. یه بخشی از آبرو وابسته به کارهای ما هست، یه بخشیش هم وابسته به کارهای ما نیست. مثلا اگه من بددهن باشم، اگه من یه آدم ترش روی باشم، یه آدم ایرادگیری باشم، طبیعتاً آبروم کاهش پیدا میکنه. بله؟ اگه یه فرد خلافکاری باشم، مال مردم بخورم، بخوام به نوامیس مردم حتی در نگاه تعرضی داشته باشم و چشمم تحفظ نداشته باشه، طبیعتاً آبروی من کاهش پیدا میکنه. اما اینجوره نیست که اگر کسی کاملا به وظائفش در این جهت عمل بکنه، حتما مورد تکریم و تمجید دیگران واقع میشه. نه، اینجوره نیست. گاهی هم در عین اینکه مورد تمجید و تکریم دیگران هست، در این حال یه مش دشمن هم داره. بزرگترین مثالشو بخواید امیرالمومنین علیه السلام. بله؟ مجسمه اخلاق و تقوا بود امیرالمومنین، اما در این حال دشمنانی داشت که حاضر بودن اینها دست به هر کاری بزنن در جهت ابراز دشمنیشون با اون بزرگوار. درسته؟ چقدر بدی از اون حضرت نقل کردند و گفتند و دروغها به هم بافتند و منتشر کردند. امام مجتبی علیه السلام همینجور، حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه همینجور، ائمه ما علیهم السلام
از نظر داشتن شأن و مقام آبرویی تو مردم با هم متفاوت بودن، با اینکه همشون در اوج تقوا و اخلاق به سر می بردن. اینجوری نیست که یکسان باشند افراد. روزی افراد در این جهت چیه؟ تفاوت میکنه. من باید به وظایفم عمل کنم، تقوا و اخلاقم باید در بالاترین سطحی که میتوانم باشد، اما ممکنه بعد از همه این حرفا روزی من نباشد اون آبروی چنین و چنان، ممکنه نه اصلا من گمنام بمونم، ممکنه من رو بشناسن اما دیگرانی که از من کمتر رعایت میکنند این موازن رو، اونا اتفاقا در قلوب مردم بیشتر جا بشن. من به همین که خدا بهم داده قناعت کنم. وقتی اینجوری باشه دیگه واسم خیلی مهم نیست که کسی بالاتر از من هست یا نیست. بله. به اون آقا که احترام میکنن مثلا چه درجه ای از تقوا داره، اصلا تو این وادیا نمیرم، خیالم راحته. من اگر قانع باشم به آنچه خدا در این زمینه به هم روزی کرده، در این صورت حتی از بدگویی دیگران چندان آشفته نمیشم. و در این زمینه ما خیلی کم داریم عزیزان، کم داریم. نقل میکردن من اسم چند تا از بزرگانی که از دنیا رفتن ببرم، نقل میکردن که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه گاهی بعضی ها خب یک شخصیت فوق العاده بوده، ایشون واسهش نامه مینوشتن سر تا تای نامه فحش بوده، بدگوی. توجه میکنه ایشون در جواب چیکار میکرده؟ هیچ واکنشی نشون نمیداده. گاهی میگفته فلان کس یه مشکل مالی داره، یه مقدار مال، یه مقدار قابل توجه. ایشون هم خیلی آدم کریمی بوده، یه مقدار قابل توجهی به او چیه؟ پول میفرستاده و کمک میکرده بهش در جواب فحش. مرجع پیش از ایشون مرحوم آیت الله استاب الحسن اصفهانی، ایشون با اینکه مرجع کل بود، عرب و عجم و همه تقریبا از او تقلید میکرده، ایشون چند تا خصوصیت تو مرجعیتش داشت. یکی از خصوصیاتشون بود که تمام نامه هایی که برای ایشون میومد همه رو باید شخصا خودش باز میکرد و میخوند، اجازه نمیداد کسی این نامه ها رو باز کن. و بعضی از نامه ها که میامد کل این نامه فحاشی بود، چون نامه رو میخوند بعد یه جور پاره میکرد و معلوم میکرد که کسی نفهمه که نویسنده این نامه کی بود و چی گفته بودشون، ولی در مجموع میفهمیدن که به آقا فحش دادن. هیچ رابطهشون با اون فرد تغییر نمیکرد. توجه میکنی؟ حالا من مرجع عالم اسلامم به من فحش دادن، فعلا این مقدار روزی منه. بله. این قضیه که نقل میکنم به یک واسطه من نقل میکنم، کسی که در مجلس حضور داشته او نقل کرد. یکی از علمای مشهد به نام مرحوم آقای خوش محمد رضای مهدوی دامخانی که یه حدود 20 سالی از دنیا رفته، مرد با تقوایی بود، اونایی که میشناختنش میدونستن خیلی آدم با تقوایی است. ایشون این قضیه رو گفت. آقای خوش محمد رضای مهدوی دامخانی پدرش از علمای طراز اول مشهد بود. ایشون گفت که من با پدرم آمده بودیم تهران، رفتیم منزل آیت الله است احمد خونساری مرجع تقلید تو بازار تهران. ما رفتیم منزل ایشون و خب خدمتشون بودیم و یه گفتگوهایی داشتیم. یه دفعه در زدن و یه عده‌ای وارد شدن. 9 نفر مرد و 1 خانم آمدن تو. آمدند و این خانم این طرف نشست، 9 تا آقام این طرف. یه نامه رو، یه کاغذی هم دادن دست مرحوم آقای خونساری. معلوم شد که این نامه، این کاغذ یک وصیت نامه است و بین اینها نزاع شده که این وصیت نامه چی میخواد بگه، منظور متوفا از این وصیت چی بوده. اون 9 تا مرد گفتن مثلا فلان طور اون آقا منظورش بوده، این خانم گفته نه به صورت دیگه‌ای منظور اون آقا بوده و با هم توافق کرده بودن که بیان ببینم مرحوم آقای خونساری چی میگه با من حکم، با من یک کسی که ذی‌نفع نیست اصلا. خب دادن دست مرحوم آقای خونساری و آقای خونساری اینو مطالعه کردن و گفتن خب آیون چی میگن. اون آقایون گفتن که ما میگیم که منظور متوفا از این عبارت فلان مطلبه. ایشون فرمودن خب این خانم چی میگن. اون خانم هم مطلبشو گفت. آقای خونساری یه بار دیگه این متن رو خوندن و فرمودن که ظاهراً اون چی که آقایون میگن مطابق با متن وصیت نامه است. تا این جمله رو ایشون فرمود مرحوم آقای مهدوی گفت که یه دفعه این زن برآشفت، شروع کرد با همین عبارت گفت شما همین شما عمرا جای پیغمبر نشستین حق اهل بیتو خوردن، همینجوری شروع کرد به فحاشی های خیلی بد. گفت یه دفعه اصل این وصیت نامه فراموش شد چون خیلی بد بود جسارت این خانم به این مرجع تقلید پیر مرد، نه سر پیازه نه تای پیازه. گفت اون زنم همینجور میگفت و همه به هم ریختن، اون 9 تا مرد و من و پدرم و بعضی دیگه که بودند. و گفت من تو این حیث و بیس نگاه کردم به چهره مرحوم آقای خونساری بینم ایشون چیکار میکنه، دیدم ایشون هیچ واکنشی نشون نمیده، انگار نه انگار. و یه خورده که با فعالیت دیگران همچین مجلس آرام شد، مرحوم آقای خونساری یه بار دیگه برگه رو برداشتم یه نگاهی کردم خوندم، فرمودن در این حال بازم فکر میکنم آقایون درست میگه به همین راحتی. توجه میکنی؟ حالا من اینجوریم که اگر شما تو خیابون منو ببینی سلام نکنی به من، من شب خوابم نمیبره. اگه به من مثلا پشت سر من بگن که فائق مثلا فلان غلطو کرده، حالا درست بگن یا غلط بگن، من قلبم میگیره، من سکته قلبی میکنم. بین او و این جریان چقدر فاصله است. خود همین که من به کم قانع باشم خب حالا پیش این خانم یا الان تو این صحنه اجتماع حالا به من احترام نمی کنه، خیلی خب روزه من در همین حده، چیکار کنیم دیگه؟ ولی به کم قناعت کنم. اگه اینجوری باشم وقت من این کم قناعت کردن خیلی جاها هست. من وقتی وارد خونم میشم، حالا امشب فرض کنید عیال من حوصله نداشته شام بپزه، نپخت طوری نمیشه، ولی فرد شبم حال نداره با امید خدا تا اونجایی که پخته دستش درد نکنه، ولی حالا هم حال نداره بپزه، اصلا میخواد دیگه نپزه غذا، جز واجباتش نیست. بله اینجا من باش دعوام میشه؟ بله نه. همینجور خانما اگر به کم قناعت کنن، این آقا برای سرویس جواهر نمیخره، خواهر اوش شوهرش، شوهرخوارش واسه خواهرش خریده ها، اما حال شوهر این خانم نمیخره، به کم روزی من اینه فعلا اینطور. بله وقت دیگه این آشوب های توی خونه ها پیش میاد به نظرتون. فرمود کیفه یستطیع و صلاح نفسه من لا یقنع بالقلیل، اون کسی که میخواد خودش رو اصلاح بکنه چجوری میتونه این اصلاح رو انجام بده اگه به کم قناعت نکنه؟ بله به کم که قناعت بکنید، کم تو همه چی، تو همه چی. وقتی به کم قناعت کردی اصلا کلن کم توقعی تو دنیا، آدم کم توقع که باشی. حالا فرض کنید من مثالایی بخوام بزنم، آقا اومدیم بنده بهتر از بقیه دعا میخونم، خب حالا میکروفون میدن یکی دیگه دعا میخونه، خیلی خب بخونه. این چیزا که گاهی همچین برای آدم ها خیلی عجیب میشه که آقا نه من باید بخونم اون باید بخونه، مثلا اینا یعنی چی؟ همین چیزا سبب میشه، این زیاده خواهی ها سبب میشه که من به جای تزکیه نفس به عکس عمل کنم، به عکس عمل کنم. توجه میکنم. خب عرضم رو تمام کنم. روز دوشنبه است و تعلق به حضرت امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه داره و پای دل بریم پشت در قبرستان بقیه. سابق باز می شد از پله ها انسان بره بالا، هر وقتی که می شد باز نگاهش به اون قبور مطهر بیفته، اما این خبیث های نانجیب یه طوری اونجا رو اطراف رو ساختن که این کار ممکن نیست. وقتی هم وارد خود قبرستان میشند آیون، چند ردیف نرده کشیدن و اجازه ایستادن پشت اون نرده ها رو هم نمیدن، فقط باید راه رفت اونجا. خیلی چیز عجیبی شد. خب اما با پای دل تا کنار قبر اون بزرگوار میشود رفت، همون قبری که وقتی برادر سید الشهدا علیه السلام جنازه اون حضرت رو داخل اون قبر نهاد، کنار اون قبر نشست، شروع کرد به گریه کردن. خودش اشعاری میخوند سید الشهدا، برادرم دیگه من بعد از تو محاسن خودم رو خضاب نمی کنم، برادرم قارت زده به کسی نمیگویند که مال او رو بردن، قارت زده به مثل منی میگویند که همچون تو برادری رو از دست دادم. سید الشهدا علیه السلام اینجا میگفت و میگریست، شاید بقیه برادران آمده باشند زیر بغلهای اون حضرت رو گرفته باشد از کنار قبر برادر جدا کنند، اما کسی نبود کربلا بیاید امام حسین رو کمک کنه، رو از کنار بدن برادر جدا کنه. فجلس علی التراب و بکا بکا ان عالیا، روی زمین نشست حضرت بلند بلند گریه می کرد، صدا زد الان انکسر ظهری و قلت خیلی.